سلام و عصرتان بخیر. شما را به این برنامه خبری خوش آمدید میگویم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که یک مسئول شفاخانه حوزوی هرات گفته است که 3 نفر مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در ولایت هرات تایید شده اند. و همچنان در رابطه با اینکه حکومت افغانستان در روزهای آینده مراسم تحلیف را برگزار میکنند نیز گزارش داریم. اما نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم احمد جعفر احمدی آماده کرده است.
انتظار می رود مراسم حلف وفاداری محمد اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور افغانستان در چند روز آینده برگزار شود. شمار جان باختگان ویروس کرونا در ایران به 8 تن رسید و رئیس جمهور ترکیه گفته است با رهبران فرانسه و جرمنی در یک جلسه ماه آینده در مورد سوریه ملاقات خواهد کرد. سلام و خوش آمدید. یک مسئول شفاخانه حوزه‌ای ولایت هرات گفته است که 3 نفر مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا تایید شدند. محمد ابراهیم وسیم مسئول بخش انتانین شفاخانه بر رادیو آزادی گفت که این 3 نفر به تازگی از ایران به هرات بازگشته بودند. آقای وسیم افزود که نمونه خون این افراد برای تشخیص به کابل فرستاده شده اما نتیجه آزمایش آنها تا حال مشخص نیست. در همین حال نور احمد محمدی مسئول مرکز صحی بندر اسلام قلعه به رادیو آزادی گفته که 36 نفر دیگر که به تازگی از شهر قم ایران بازگشته بودند به شهر هرات منتقل و در کمپ انصار قرنطینه شدند. سفارت افغانستان در ایران از به حال تعلیق در آمدن خدمات کنسولیش در این کشور خبر داده است. این اقدام در پی جان دادن افراد در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در ایران صورت گرفته است. شمار جان باختگان این ویروس در ایران به 8 تن رسید. تا کنون این بلندترین آمار قربانیان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در بیرون از چین است. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت صحت ایران امروز گفت که 15 مورد تازه تایید شده ابتلای افراد به کرونا گزارش شده. به گفته او شمار مجموعی مبتلایان به این ویروس به 43 تن رسیده. وزارت صحت ایران شنبه گفت که 785 مورد مشکوک مصاب شدن افراد به کرونا ثبت شده است. این ویروس در چین که مرکز اصلی شیوع آن است تاکنون جانهای بیش از 2300 تن را گرفته است. انتظار می رود مراسم حلف وفاداری محمد اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور افغانستان در چند روز آینده برگزار شود. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز به رادیو آزادی گفت که کمیسیون ویژه برگزاری این مراسم زمان و مکان دقیق آن را به زودی مشخص خواهد ساخت.
په نیټه ورځو کې د نړۍ مراسم تر سره کیږي. د نیټې په اړه باندې به په خپل باندې کمیسیون رسمي اعلان وکړي. نن لومړی جلسه لري او د نیټې په اړه باندې د ګډونوالو په اړه باندې به لطایف سره جزئیات شریک کړي.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و رهبر دسته انتخاباتی دولت ساز با کسب 50.64% آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری است. به گفته کمیسیون انتخابات عبدالله عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی 39.52% آرا را به دست آورده. اما عبدالله نتیجه انتخابات را نپذیرفته و گفته که حکومت همشمول را تشکیل خواهد داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است با رهبران فرانسه و جرمنی در یک جلسه ماه آینده ملاقات خواهد کرد. هدف از این جلسه جلوگیری از خشونت فزاینده در ادلب سوریه است. اردوغان دیروز اعلام کرد که جلسه در 5 ماه مارچ برگزار خواهد شد. او گفت که از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز برای اشتراک در آن دعوت شده است. تا کنون کرملین تایید نکرده که پوتین در جلسه اشتراک می کند یا نه. نیروهای روسی در خط مقدم جنگ در اطراف ادلب مستقر هستند. دفتر انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی دو روز پیش در یک اعلامیه گفت که او و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خواستار پایان فوری جنگ و دسترسی مردم نیازمند به کمک‌های بشری در سوریه شدند. بانو مرکل افزوده او و مکرون قصد دارند برای حل مشکل خشونت در آنجا با اردوغان و پوتین ملاقات کنند. نزدیک 1 میلیون تن مجبور شدند تا از ادلب فرار کنند، ولایتی که تحت کنترل شورشیان است. ماه است که این ولایت هدف حمله های نیروهای حکومت سوریه قرار می گیرد. این نیروها از حمایت سربازان روسی برخوردار هستند. ترکیه از شورشیان در آنجا پشتیبانی می کند. و رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی ایالات متحده می گوید هیچ گونه معلومات استخباراتی وجود ندارد که نشان دهد روسیه در کمپاین گزینش مجدد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمک می کند. اوبراین پس از آن در این مورد سخن می گوید که شماری از رسانه ها گزارش دادند اعضای اداره های استخبارات آمریکا به مجلس نمایندگان این کشور گفتند مسکو تلاش ها و کمپاین ها را برای ترامپ و سناتور برنی سندرز نامزد پیشتاز حزب دموکرات آغاز کرده. ترامپ این گزارش ها را به شدت رد کرده و آن را تلاش میانتهی دیگر دموکرات ها در کانگرس خوانده. برنی سندرز نیز این گزارش ها را بی اساس خوانده و به روسیه هشدار داده که از انتخابات آمریکا به دور بماند. پایان خبرها.
خبرها را از رادیو آزادی شنیدین. شنونده های عزیز، این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. یک مقام مسئول شفاخانه حوزه هرات گفته است که 3 نفر مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا تایید شدند، اما وزارت صحت عامه افغانستان میگه که تدابیر پیشگیرانه را روی دست گرفتند. و ایدلام مایار سخنگوی این وزارت:
موږ د خپل ټول ټیمونه تقویت کړل په هرات کې، په نیمروز کې، په فراه کې. د خپل لسکینن یا غربالګری امام زیاده کړه.
حکومت افغانستان در روزهای آینده مراسم تحلیف را برگزار میکند. در فرمان تازه رئیس جمهور غنی آمده که کمیسیون خاص برای برگزاری این مراسم تعیین شده است. مردم در شهر پل خمری نگران از وضعیت پیش آمده، با گفته آنها تعیین والی در این ولایت اعضای تیم ثبات همگرایی هستند.
خیلی نگران هستیم از اینکه خدای نخواسته جنگ خانه به خانه شروع شود. تمام شهر پل خمری وضعیت نظامی را به خود گرفته.
گزارشات و مطالب خبری دیگر را هم برایتان داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها را هم فراموش نکنید. بارز سلام مجدد، جاوید حسنزاده هستم با همکاری عبیدالله عبید در بخش تخنیک در این برنامه خبری میزبان شما. قسمی که قبلا هم گفتیم 3 نفر مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در هرات تایید شدند. یک مقام مسئول شفاخانه حوزوی هرات این مسئله را تایید کرده است. همین حکنون همکار ما شاپور صابر از ولایت هرات با خود داریم در خط مستقیم تلفن و در رابطه به این مسئله جزئیات از او میپرسیم. سلام صابر صاحب، بفرمایید به شنونده ها در رابطه به وقایع مشکوک ویروس کرونا در هرات بگوین که موضوع از چی قرار است.
بله، طوری که شما هم اشاره کردین، امروز مقامات صحی در ولایت هرات از تواقی مشکوک به ویروس کرونا در ولایت هرات خبر دادند. محمد ابراهیم بسیم مسئول بخش انتانی شفاخانه حوزوی هرات به رادیو آزادی گفت که این 3 فرد اخیراً از ایران وارد ولایت هرات شدند و نمونه های از علائم ویروس کرونا این 3 فرد در از هرات به کابل منتقل شده و تا کنون البته تثبیت نشده است، اینا مشکوک است و منتظر از هستم تا نتیجه این موضوع از کابل پایتخت افغانستان برای از اینا ابلاغ بشه. و در کنار از این صبح امروز به خاطر پوشش این موضوع ما به اسلام قلعه بندر استانقلا به اونجا سفر داشتم و در اونجا هم یک تیم سیهی تقریبا نزدیک به 10 نفر در اونجا مصروف چک افراد هستند که از ایران وارد ولایت هرات میشن. به اساس گفتهای مسئولان کلینیک سیفری استانقلا، آقای نور احمد محمدی او میگفت که ما با امکانات اندکی که در دسترس داریم کوشش میکنیم تا این موضوع ما بررسی بکنیم و افرادی که وارد افغانستان میشن اینا رو چک بکنیم و این افرادی در سرش تقسیم کرد کسی هستن که دیپورت میشن، اخراج میشن به صورت اجباری که روزانه بیشتر از 1,000 نفر هستن و کسایی که دارنده پاسپورت هستن که اینم بیشتر از 1,000 روزانه برشمرد و همچنان و کسایی هستن که به صورت ترانزیت یعنی موتورهای باربری و تیزرفتار هستن که از طریق مرز اسلام‌قلعه وارد ولایت هرات میشن که این موضوع از دید آقای محمدی بسیار دشوار هست که اینا بتوانند با این تیم کوچک سیهی ای افراد اینا بررسی بکنن و این گفت که احتمال هم وجود داره که همگی از این افراد تحت این معاینات قرار نگیرن و شاید کسایی که احتمالاً به ویروس کرونا مبتلا شده باشن وارد افغانستان بشن از طریق ولایت هرات.
بله، نگرانی مردم در ولایت هرات چگونه است؟ پس از اینکه مسئول شفاخانه حوزوی هرات این سه ویروس نفر مشکوک به ویروس کرونا را تایید کردن، مردم در ولایت هرات از این ناحیه چقدر نگران هستند؟ شما با مردم هم صحبت کردین؟
بله، ببینیم ولایت غربی افغانستان مانند هرات، فرا و همچنان نیمروز سه ولایتی هستند که با ایران مرز مشترک دارند و بیشترین رفت آمدها نسبت به دو ولایت فرا و نیمروز در ولایت هرات است که روزانه هزاران نفر به بهانه‌های مختلف از ایران وارد هرات میشن و این شکل از هرات وارد ایران میشن. از زمانی که تثبیت شد کرونا در ایران، چی کسایی که فوت کردن و چی کسایی که مبتلا به این ویروس هستن، نگرانی‌های شدیدی در میان باشنده‌های ولایت هرات به خصوص بسیار شعله‌ور شده و از حالا خیلی از باشنده‌های ولایت هرات با استفاده از ماسک در مناطق مختلف گشت و گذار میکنن و اینا بیم از این بیشتر دارن که افغانستان کشور است که با توجه به مشکلات متعددی که وجود داره امکانات صحی نداره و در مرزها هم در فرضی که ما مرز مستقیم داریم به صورت غیر قانونی هم افراد وارد میشن و میآیند و میروند. این مسئله موجی از نگرانی‌ها در ولایت هرات ایجاد کرده که مبادا این تعداد بسیار زیاد بشه و مردم به ویروس کرونا مبتلا بسازه.
بسیار زیاد تشکر. همکار ما شاپور صابر بود که از ولایت هرات در رابطه با مبتلا شدن سه نفر مشکوک به ویروس کرونا که او از طرف یک مسئول شفاخانه حوزوی هرات تایید شده گزارش میداد. تشکر آقای صابر. خب شنونده های عزیز، ما تلاش کردیم تا با وحیدالله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان تماس برقرار کنیم و نظرشان در رابطه به ویروس کرونا و تدابیر وزارت صحت عامه داشته باشیم. تا هنوز که ما با اونا تماس میگیریم و تلفن های ما هم همین اکنون در تماس هستیم تا اونا را روی خط مستقیم تلفن بریم، اما قسمی که دیدم میشه تا هنوز آقای وحیدالله مایار در خط مستقیم تلفن با ما به حساب در خط نیامدن و به همین خاطر ما در همین لحظه بله خب توجه کنین به گزارشی که سفارت افغانستان در ایران از به حال تعلیق در آمدن خدمات کنسولش. خب قسمی که قبلا هم گفتم، همی اکنون وحیدالله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در خط مستقیم تلفن با ماست و از اونا در رابطه با وقوع این ویروس در ولایت هرات و همچنان تدابیر وزارت صحت عامه میپرسیم. سلام آقای مایار، خوش آمدین به برنامه. لطفا بگوین که این مقامات شفاخانه حوزوی هرات سه نفر مشکوک ابتلا به ویروس کرونا را در این ولایت تایید کردن. وزارت صحت عامه آیا این مسئله را تایید میکنه و یارد؟
تشکر از سوال شما. ریاست صحت عامه ولایت هرات به خاطر که خوبتر کنترل کرده باشه موضوع را، بعد از اینکه ویروس کرونا در ایران دیده شد که سای مثبت شدن واقعات صوتی شون، اعلان کردن که هر کسی که در دو هفته گذشته از شهر قم به هرات آمده باشه، اگر اعراض و علائم مثل تب، سلفه، جاندردی، گلودردی و سردردی داشته باشند، به شماره هرات امبولانس و دو شماره دیگه تماس بگیرند. که باز 3 تن از هموطنهای ما تماس گرفته بودن که اینا عراض و علائم داشتن، بنان امبولانس ها اونا را به مرکز تجدید ما آوردن، تحت ابزرویشن تیبی قرار دارن و سمپل از اونا گرفته شد، سمپل به کابل فرستاده شد، نتیجهش تا 24 ساعت معلوم میشه اینا کسای مشکوکی هستن که عراض مشابه به ویروس کرونا که این شده میتونه یک ریزه شادی باشه و انفلوئنزا باشه یا هم خواه نخصده ویروس کرونا.
خب منشأ از این ویروس از نظر شما در کجاست؟ در کدام کشور است؟ منشأ
خب ابتدا اگر شما تاریخچه 2019 این سوی ویره بخونین، ویروس کرونا که سبب مرض کووید 19 میشه، در چین در شهر ووهان برای بار اول مرض زونوتیک شریک بین حیوانات و انسان ها است که ای پیدا شد، بعد سرایتش از انسان به انسان بود که زمان که تشخیص شد تقریبا در بسیار سرایت کرده. توقع شما میبینید که تافل هوا نزدیک به 69,000 واقع داره و بیش از 2400 فوتی در سراسر دنیا و 20,000 شفایاب شده که از این جمله 69,000 19 تا 20 در حالت وخیمی بسر میبره.
خب با
منشأش از چین بوده، سرایت که در کشور همسایه ما هم کرده، سرایتش از نظر به آمار ارقامی که وزارت بهداشت ایران میده گفته میشه ترکیه از کارمندای چین به اشخاصی بوده که از شهر هوبینا به اوج آمده بودن.
تشکر. تدابیر حکومت افغانستان در رابطه به پیشگیری و تدابیر پیشگیرانه حکومت افغانستان در رابطه به جلوگیری از این ویروس در افغانستان چی است؟
ما تدابیر گرفتیم به خاطر جلوگیری هم به خاطر کنترل. جلوی رو کش میکنیم که سرعتش محدود باشه، منتها میفهمین عمیق ریسک ما خطر ما زیادتر شده زمانی که در همسایگی ما واقعات جدیده شده، بنابراین یک هشدار جدی است. ما تمام اقدامات خود در 4 ولایت هرات، فرا، نیمروز و قندهار زیاد ساختیم. غربالگری از کلینینگ در بنادر و میدانوی زیاد میشه و بدون شک مثل که هر همسایه دیگه ایران آسیب پذیری های خاص خود داره، افغانستان هم آسیب پذیری خود داره، چون در چین که واقعیتش است به مراتب کمتر افغانستان تهدید میشد تا ای که در همسایگی ماست.
بسیار زیاد تشکر. آقای وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان بود که در رابطه با واقعیت مشکوک ابتلا به ویروس کرونا با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنونده‌های عزیز، از سوی دیگر سفارت افغانستان در ایران از به حال تعلیق در آمدن خدمات کنسولیش در کشور خبر داده. اقدام در پی جان دادن افراد در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در ایران صورت گرفته. همکارم جعفر احمدی از رضا جمالی خبرنگار رادیو فردای بخش ایران رادیو آزادی پرسیده که اقدامات حکومت برای جلوگیری از گسترش ویروس چیست؟
وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها در استان‌های تهران، البرز، قزوین و حداقل 10 استان دیگر ایران تعطیل شدند تا آخر هفته و برخی از استان‌ها هم به جای با اینکه ویروس کرونا هنوز توش نیومده مدارس رو تعطیل کردن برای استریل کردن محیط مدارس. وزیر بهداشت ایران سعید نمکی از تشکیل ستادی در شورای عالی امنیت ملی کشور خبر داده برای مقابله با کرونا و مسئولیتش هم بر عهده خود وزارت بهداشت هست که این ستاد تشکیل شده و قرار هست که در اونجا تصمیماتی رو در رابطه با مقابله با ویروس کرونا بگیرن. تدابیر بهداشتی هم در برخی از مرزهای ایران از جمله ارمنستان، پاکستان، عراق و ترکیه برقرار شده و گفته شده که سفارت افغانستان در ایران اطلاعیه‌ای صادر کرده و گفته که تا اطلاع بعدی خدمات کنسولی به حال تعلیق در میاد. همچنین وزارت ارشاد ایران هم تا آخر هفته اعلام کرده که تمام برنامه‌های هنری و سینمایی در سراسر ایران از فردا دوشنبه به مدت 1 هفته تعطیل خواهد شد.
ویروس کرونا باعث شده تا برخی مسابقات ورزشی هم لغو و برخی بدون تماشاگر برگزار شود.
دقیقاً مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران امروز قرار هست 3 بازی برگزار بشه که همه این 3 بازی هم خیلی تماشاگر داره. در تهران قرار هست استقلال تهران با ذوب‌آهن اصفهان بازی کنه، سپاهان اصفهان با پرسپولیس تهران در اصفهان و شهر خودرو و نفت مسجد سلیمان در مشهد که قرار شده که بدون حضور تماشاگران مسابقات برگزار بشه. بازی تیم ملی بسکتبال ایران و قطر هم امروز در تهران بدون تماشاگر برگزار میشه. برخی مسابقات فوتبال در ایران هم دسته لیگ 1 و 2 در تمام رده‌های سنی به مدت 10 روز لغو شد.
گزارش‌های درباره گسترش ویروس کرونا در میان شماری از مقام‌ها و مسئولان اجرایی ایران هم منتشر شده. چیز جزئیات بیشتر؟
مهمترینش که خیلی در خبرها اول منتشر شد، شهردار منطقه 13 تهران بود، شخصی به اسم آقای مرتضی رحمانزاده، که این در مکانی حضور پیدا میکنه که دیگر مقامات رسمی ایران حضور داشتن، از جمله محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران و خود همین محسن هاشمی هم دیداری داشته با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، سید حسن خمینی نوه آیت الله خمینی و همچنین حضور در بیت آیت الله خامنه ای که در اونجا چون ویروس کرونا هم خیلی گسترشش آسان هست، این شایعه رو اضافه کرده که ویروس کرونا در بین مقام‌های ایرانی هم ممکن هست که گسترش پیدا کرده باشه. آنچه که مسلم هست، مشخص هست، این شهردار منطقه 13 تهران آزمایشش مثبت بوده.
با توجه به این که افغان‌ها هم در ایران زندگی میکنن، آیا در میان افراد مصاب شده به ویروس کرونا افغان‌ها هم شامل هستند؟ مقام‌ها در این مورد تبصره کردن، اطلاع دارین شما؟
آنچه که مسلم هست، مناطقی که افغان‌ها بیشتر حضور دارن در مشهد هست اگر بخوایم، و در تهران هستن بیشتر. در این دو شهر، در مشهد هنوز اعلام نشده، در تهران تا الان اعلام شده که حدود 4 نفر. این که مشخصا گفته بشه که اتباع خارجی، شهروندان خارجی به ویروس کرونا دچار شدن، هنوز خبر دقیقش نیامده بیرون. ولی اگر آمار همینطور بالا بره، ممکن هست که در میان کسانی که مبتلا شدن شهروندان افغان هم باشند که هنوز مشخص نشده.
رضا جمالی خبرنگار رادیو فردای بخش ایران رادیو آزادی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
حکومت افغانستان در روزهای آینده مراسم تحلیف را برگزار می کند. در فرمان تازه رئیس جمهور غنی آمده است که کمیسیون خاص برای برگزاری این مراسم تعیین شده که در چند روز آینده کارهایش را تکمیل می کند. فرشته ندا در این مورد گزارش می دهد.
پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و اهدای وثیقه پیروزی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات با محمد اشرف غنی، دفتر ریاست جمهوری از آمادگی برای برگزاری مراسم تحلیف خبر می‌دهد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، امروز به رادیو آزادی گفت کمیسیون تعیین شده برای برگزاری مراسم تحلیف امروز بعد از اولین جلسه‌اش تاریخ، محل و مهمانان این مراسم را مشخص می‌کند.
در روزهای نزدیک مراسم تحلیف برگزار می‌شود. کمیسیون تاریخ آن را به طور رسمی اعلام می‌کند. امروز آنها اولین جلسه‌شان را دارند. در مورد جزئیات تاریخ برگزاری اشتراک کننده ها بعداً شریک ساخته می‌شود.
با این حال یک منبع آگاه در حکومت که بایلت حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود میگوید که احتمالاً مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی بر روز پنجشنبه برگزار شود. روز شنبه در فرمان منتشر شده رئیس جمهور غنی آمده که کمیسیون خاص برای برگزاری مراسم تحلیف تعیین شده است. در ترکیب این کمیسیون علاوه بر بخش امنیتی، وزارت خارجه و برخی نهادهای دیگر هم حضور دارند. بر بنیاد این حکم تا چند روز آینده مراسم تحلیف آقای غنی برگزار خواهد شد. اما تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید مراسم تحلیف آقای غنی برای این تیم مهم نیست و به زودی مراسم آقای عبدالله برگزار می شود. فریدون خوازون سخنگوی این تیم امروز به رادیو آزادی گفت
ما به یک کمیسیون وظیفه سپردیم که چند کمیته دارد. یکی از آنها وظیفه آمادگی مراسم تحلیف را دارد و کار آن جریان دارد. بسیار زود اعلام می کنیم زیرا آمادگی ها جریان دارد. دقیق گفته نمی توانم که کدام روز این مراسم گرفته می شود، اما بسیار زود اعلام می شود.
هفته گذشته پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، عبدالله عبدالله حکومت همشمول را اعلام کرد. در همین حال کارشناسان مسائل سیاسی و امنیتی این وضعیت را نگران کننده می دانند. به گفته آنها رهبران سیاسی ابتدا اختلاف ها را حل و بعدا مراسم تحلیف برگزار کنند. نصرالله استانکزی مشاور پیشین رئیس جمهور و استاد حقوق به رادیو آزادی گفت:
از نظر حقوقی وقتی که انتخابات به پایان میرسه و به جور کردن حکومت مطابق قانون اساسی افغانستان مراسم تحلیف یک امر حتمی هست، غیر از اون نظام و حکومت مشروع نمیباشه. اما متاسفانه بعد از اعلان نتایج انتخابات، بحرانایی که به وجود آمده و فعلا متاسف که فضای سیاسی کشور ما را زیر تاثیر برده، به نظر من در چنین موارد از احساسات کار گرفتن و روحی انتقام گرفتن و رقابت به جای کردن به نفع ما نیست.
در اعلامیه منتشر شده ارگ، هارون چخانسوری معین سیاسی و سرپرست وزارت خارجه، بسم الله وزیری لوی درستیس وزارت دفاع، وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتژیک، شاه حسین مرتضوی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور فرهنگی و برخی مقامات دیگر در این کمیسیون عضویت دارند. حالا دیده شود که مراسم تحلیف چه وقت و در کجا برگزار می شود و آیا در کنار مهمانان داخلی دیپلمات های خارجی هم شرکت می کنند؟ این در حالی است که روز گذشته عبدالله عبدالله، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و برخی رهبران سیاسی دیگر در نشست بر جلوگیری از بروز بحران در کشور تاکید کردند. آنها با صدور اعلامیه از کشورهای منطقه و جهان خواستند که به هدف جلوگیری از بحران باید از نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری حمایت نکنند.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
شنونده‌های عزیز، شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 شنونده هستین. در این روزها شما خبر دارین که در برخی ولایت از طرف تیم ثبات و همگرایی برخی والی ها گماشته میشه و این مسئله سبب نگرانی برخی مردم در این ولایات شده. مردم در شهر پلای خملین نگران از وضعیت پیش آمده که به گفته خود آنها قرار است والی دیگری از طرف تیم دکتر عبدالله تعین و به زور وارد ساختمان ولایت شود میباشند. اطراف تعمیر ولایت به شدت در محاصره نیروهای امنیتی قرار دارد و رفت آمد وسایط از نزدیکی این تعمیر ممنوع شده است. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر در این مورد.
بغلانی های خسته از جنگ که خوشحال از کاهش خشونت ها بودند، حالا نگران و مضطرب از پس لرزه های نتیجه انتخابات که پل خمری مرکز بغلان را به حالت تقریبا نظامی درآورده است می باشند. می گویند قرار است ولی تعیین شده از طرف دکتر عبدالله تعمیر ولایت را تصرف کند و این منجر به جنگ و درگیری تمام عیار در شهر و در بسیاری از جاهای دیگر میان هواداران هر دو تیم خواهد شد.
اسم ما امیدالله هست، شهروند شهر پل خمری. ما خوشبین به این بودیم که خشونت ها از طرف طالبا بر علیه مردم عام کم شده، ولی متاسفانه ما حالا این نگرانی ما هزار چند بیشتر شده. خیلی نگران هستیم از اینکه خدای نخواسته جنگ خانه به خانه شروع شود. تمام شهر پلخمری وضعیت نظامی را به خود گرفته. هر طرفی که میریم نظامی ها را در سر سرک میبینیم و آوازه های به گوش میرسه که گویا لحظات چند شد برخورد های نظامی صورت بگیره.
هرچند تا هنوز اقدام علنی برای تعیین والی جدید از طرف تیمی ثبات و همگرایی در بغلان صورت نگرفته، ولی اطراف و تمامی راه‌های منتهی به تعمیر ولایت به شدت نظامی شده و حتی کوچه و پس کوچه های آن نظامیان با تانک هایشان جابجا شده اند. حاجی عبدالله از دکانداران شهر پلخمری میگوید خیلی ترسیده که اگر حالت بدی به وجود بیاید ممکن شهر چور شود.
والی نو آوازش است که معرفی میشه و از اینکه میگه والی را نمیمانند معرفی شوه و به می حساب در شهر پلخمری بسیار تشنج است. فعلا مردم شهر پلخمری بسیار تشویش همی است که خدای نخواسته جنگ نشو. اگر جنگ شوه خدای نخواسته همی دکاندارا، همی مال مردم، بدرگل خانای مردم چور و چپاول نشه. به می خاطر مردم بسیار به تشویش است و دیگه کشت خون زیاف می شود.
حبیب رحمان شیرزی از فعالان مدنی بغلان می گوید نگران نامه ها بیشتر از آن چه هست که دیگران تصور می کنند. او می گوید پلوخمری در محاصره طالبان قرار دارد و اندک تشنج و دودستگی می تواند منجر به سقوط این شهر شود.
وضعیت ولایت بغلان در شب روز که می گذاریم بسیار زیاد وخیم است. شهر حالت نظامی را به خود گرفته، افراد مسلح غیر مسئول در هر کجایی که بودند تجمع کردند. قسمی که دیده می شود وضعیت از کنترل دولت خارج می شود. احتمال داره که شهر پلوخمری مرکز ولایت بغلان سقوط کنه به دست طالبا و یا به دست افراد مسلح غیر مسئول. سیاسیون ما باید آماده یک قربانی دادن به خاطر نجات ملت باشند.
بغلان در حال حاضر والی ندارد و سرپرست آن عبدالقدیم نیازی که گفته می شود مربوط به تیم دولت ساز است می باشد. و اما جنرال مصطفی محسینی که از او به نام والی تازه تعیین شده تیم ثبات و همگرایی یاد می کنند، شب گذشته به رادیو آزادی گفت بحث والی شدن او هنوز در حد یک مشوره و پیشنهاد است و چون این کار به طور رسمی صورت نگرفته است. بغلان در شمال شرقی کشور از جمله ولایت